رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. شنوندگان ارجمند، به مجله خبری شامگاه دوشنبه 13 اکتبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبانی گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من سفرگل عالمی مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 7 شام است. برنامه رو با نشر مختصری رویدادهای عالم همکارمان خیرامان بقازاده آغاز میکند.
ببخشید، نه خیرامان بقازاده بلکه سلیم ایوبزاد.
بله، امروز نوبت من است. درود به شنوندگان ارجمند. پس از تلاش حکومت ها به احیا و تحکیم اعتماد در بازار پول، وضع بازارهای مالی آسیا و اروپا امروز رو به بهبود نهاد. سران 15 کشور جهان که از پول یورو استفاده میکنند وعده دادند که به شکست یگان نهاد مالی خود راه نخواهند داد. طبق نقشه منطقه پول یورو، حکومت ها تا پایان سال 2009 به وام های بین بانکی کفالت داده با خریدن سهمیه ها به این بانک ها پول میگذارند. قرار است امروز فرانسه، آلمان و ایتالیا برنامه های ویژه خود را اعلام دارند. امروز سه بانک اساسی بریتانیا خبر دادند که برای تحکیم سرمایه خود از حکومت 63 میلیارد دلار خواهند گرفت. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا امروز در دیدار در لوکسمبورگ نتوانستند در مسئله ادامه گفتشونید کارشریکی با روسیه به یک نتیجه رسند. این گفتشونید بعد از حمله روسیه به قلمرو گرجستان قطع گشته بود. برخی از کشورها گفتند حالا که مسکو نیروهایش را بازخوانده است میتوان گفتشونید را ادامه داد، ولی اعضای دیگر اتحاد از جمله وزیر امور بیرونی شوئدیا کارل بیلد برینند که روسیه تنها بخشی از طرح صلح پیشنهاد کرده اروپا را اجرا کرده است.
They have made some withdrawals from the primarily the buffer zone.
آنها از بعضی مناطق پیش از همه مناطق حائل خارج شدند، اما مناطقی را هنوز در دست دارند که پیش از 7 آگوست آنجا نبودند.
Which they are occupying now where they were not on August 7.
در این جلسه وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا تحریم سفر رهبر بلاروس الکساندر لوکاشنکو و مقامات دیگر این کشور را برای 6 ماه لغو کردند. اتحاد این تحریم‌ها را در سال 2006 با اعتراض از نقض حقوق انسان در بلاروس جاری کرده بود. اخیراً بلاروس همه محبوسان سیاسی را آزاد کرد و همچنین انتخابات داشت که سازمان امنیت و همکاری اروپا آن را عمیقاً ناآزاد و بی‌عدالتانه نامید. در حاشیه نشست قرار است وزیران اتحادیه اروپا با وزیر امور بیرونی بلاروس سرگئی مارتینوف ملاقات کنند که اولین دیدار چنین سه در سالهای آخر خواهد بود. اتحاد اروپا همچنین یک بخشی باقی مانده تحریم‌های ضد ازبکستان را نیز بیکار کرد و میگوید تاشکند در مراعات حقوق انسان به پیشرفت‌ها نائل شده است. اتحاد اروپا در سال 2005 در پاسخ به حادثه‌های اندجان، تیرباران و قتل تظاهرکنندگان این تحریم‌ها از جمله منع سفر نمایندگان حکومت ازبکستان را آغاز کرده بود. در جلسه امروزه خود در لوکسمبورگ وزیران امور خارجه اتحاد اروپا به سازش رسیدند که در ماه آینده تحریم روابط‌های سفر به مقامات ازبکستان لغو گردد، اما تحریم فروش اسلحه به ازبکستان به تغییر باقی خواهد ماند. فرهنگستان علوم سلطنتی شوئدیا جایزه نوبل در اقتصادیات را به دانشمند آمریکایی پل کروگمن داد. اقتصادشناس کروگمن در دانشگاه پرینستون درس می‌دهد و تجارت آزاد و جهانی‌شوی اقتصادیات را تحقیق کرده. بازیافت‌های او به این دو ساحه تأثیر مهم داشته‌اند. جایزه نوبل در اقتصادیات ششمین و آخرین جایزه سالانه نوبل می‌باشد، اما جایزه است که بعداً اضافه شده است. هنگامی تأسیس جایزه‌ها به گرامی‌داشت خاطره آلفرد نوبل، صاحبکار و دانشمند رشته مواد منفجره 40 سال پیش در سده 19 هم بانک شوئدیا تنها جایزه های صلح، ادبیات و علم را اعلان کرده بود. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در عراق خشونت های ضد نصرانیان را در شمال این کشور محکوم کرد. بر اثر یک سلسله حمله ها صدها خانواده نصرانیان از محل های زیست خیش فرار کرده اند. استفان دی میستورا قتل شهروندان را محکوم کرد و این حادثه ها را اوج خشونت ضد نصرانیان در موصول نامید. سروزیر ایران نوری المالکی دستور تحقیق زوراوری ها را داد و وعده کرد که حکومت از نصرانی ها دفاع خواهد کرد. حربیان پاکستان میگویند ده ها تن از ستیز جویان مربوط به طالبان را در دو منطقه شمال و غرب همرز با افغانستان به هلاکت رساندند. در یک ضربه هوایی در منطقه قبیله اورگزای 27 آشوبگر کشته شده است. دادستان کل تاجیکستان باباجان باباخانوف گفت قاتل فرمانده گروه تعیناتی ویژه وزارت امور داخلی تاجیکستان اولگ زخرچنکو آشکار شده است، ولی تکمیل پرونده این کشتار به تعویق افتاده است. زخرچنکو هنگام حمله به اداره مبارزه با جنایت های سازمان یافته در وادی رش در ماه فوریه به هلاکت رسیده بود، در حالی که اعضای این اداره تحت رهبری میرزا خواجه احمدوف مسئول حادثه نامیده میشوند. در سفر اخیرش به وادی رش رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان با احمدوف ملاقات و او و همکارانش را کرد. اما دادستان کل میگوید گناهکاران حادثه به جزا خواهند رسید.
تا تشکر شنوندگان ارجمند، نشر مختصر اخبار عالم را در تهیه همکارمون سلیم ایبزاد شنیدید. البته همکارمون سفرگل خبر نداشت که سلیم از سفر برگشته است. و بله. شما چی فکر داشتید وقتی شما را خیرمان اعلام کردند؟
ولی حیران شدم که البته میخواستم خیرمان را دعوت کنم که اون خبر را بخواند. خب اما نوبت من کی بود؟
خب در خبرهای ما با شما حالا صحبت ما ادامه دارد. سفرگل شما چی گپ داشتید؟
براستی که من اومدن سلیمه نمیدونستم، برای همین فکر کردم که خیرمان همکار دیگرمون رو ایواز میکنه در
سفرگل. شیرینی های سفر من در راه است، به زودی برات میرسد. اسکندر که چشیده بود میدونست که من اومدم.
خب تشکر. تفصیلات اخبار سلیم را در صفحه اینترنتی www.azadi.org پیدا کنید. ولی سلیم حالا با ماست.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
توجه کنید.
تخصیص سرمایه های بزرگ اعتماد به بازارهای مالی اروپا را برمیگرداند، و اما در امریکا وضع چگونه است؟
دانشمند امریکایی پول کروگمن با گرفتن جایزه به نام نوبل در بخش اقتصاد نائل شد.
دادستان کلی تاجیکستان میگوید تحقیق پرونده کشتار سابق رئیس آمان متوقف شده است، ولی مسئولان این جنایت روز جواب خواهند داد.
مقامات منطقه کولاب خسارات از تنباد هفته گذشته را حساب و کتاب دارند.
روز دوشنبه تقریبا تمام بازارهای مالی آسیا و اروپا در منطقه سبز تجارت داشتند، یعنی نرخ سهمیه ها منظم بالا می رفت و جریان بی‌قربشوی ارزش اوراق گرانبها متوقف گشت. اعتماد به بازارهای مالی در حال برقرار می شود که آخر هفته گذشته ممالک اروپایی به ایالات متحده آمریکا پیروی نموده ابراز داشتند که صدها میلیارد یورو برای پرداخت قرضهای بانکهای کشورهایشان مصرف خواهند کرد. این مسئله را همکارمان سلیم ایبزاد پیگیری کرده است.
و اسکندر، حالا که سلیم جان گزارشش را شروع نکرده است، میخواهم با یک سوالی من جواب دهد. اولا سلیم، خوش آمدید بار دیگر. امیدوارم که سفرتون به آمریکا خوش گذشته باشد.
تشکر، زنده باشید.
میدونی سلیم جان، ما درباره بحران مالی سراسری و به ویژه تاثیر آن در ایالات متحده آمریکا حرف زیاد میزنیم. میخوام بگویید که در آمریکا چی فضا به مشا میرسد؟ نگرانی مردم از چیست؟ آیا مردم قرضدار رو از خانه هایشون پیش میکنند یا در بانک ها پول نیست؟ خلاص چی دیدید و چی شنیدید؟
خب باید گفت که ظاهرا سفر امسال من به آمریکا از سفر سال گذشته فرق زیادی نداشت. ظاهرا برای اینکه زندگی مثل پیشتر، خرید و فروش، مردم شادی خرسندی، هر روز شنبه مثلا در مرکز نیویورک جشنواره های مختلف، اما باطنن احساس میشد که مردم در یک حالت شدتناک، در یک حالت متشنج به سر میبرد. البته قسما این چیز همچنین به انتخابات پرزیدنتی آمریکا نیز مربوط است، ولی به صورت عموم پایین رفتن نرخ منزل ها، مثلا آدمی که خانه اش را در 500 هزار دلار خریده است، اگر امروز فروختنی باشه مجبور میشد که به نیم نرخ خانه فروشد. و اما از خانه ها پیش کردن قرضداران البته به مشاهده نرسید است، نمیرسد. چیز عجایبی که در اونجا در یاد من ما این است که مثلا شبکه های تلویزیونی همزمان دو برنامه زنده پخش میکردن، گاه چند دقیقه چند ثانیه از اینجا چند ثانیه از اونجا، یکی از اول استریت که مردم همه انتظار و یکی از کنگرس آمریکا که آیا پیشنهاد جورج بوش پرزیدنت آمریکا درباره کمک 700 میلیون 700 میلیارد دلاری قبول میشد یا نه. این یادتون باشد سه روز ادامه کرد و این سه روز شبکه های تلویزیون همزمان از دو جا نشان میدادن و معلوم بود که همه یک حالت استراب دارن که آینده چی میشود. برای چی؟ برای اینکه مردم آمریکا عادت کرده است با قرض زندگی کند. ما مردم ما مثلا در تاجیکستان همیشه ضرب المثل به کورپاد نگاه کرده، پادراز کن در یاد ما هست و اگر در کیسه ما پول نباشه بازار نمی رویم. اما مردم آمریکا باید دانست که عادت دارن که فرض کردیم با وجود اینکه چقدر زیاد پول میگیرن یا کم پول میگیرن، ده ها کردیت کارت دارن و از ده ها شرکت مثلا پول قرض زیاد دارن، بلی، و با قرض زندگی میکنن. برای من این مسئله برای اونا خیلی هم نگران کننده است.
خب سلیم، شما معرکه پریزیدنتی رو یاد کردید و تا جای میدانیم بحران مالی یکی از مسئله های اساسی بحث های آتشین معرکه انتخاب رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا می باشد. بگوید مردم که با شما هم صحبت شدند از کدام نامزد، از کدام راه حل پشتیبانی میکردند؟
نمیدونم تصادف بود یا که در واقع اینطور است، اما با چندین نفر از امریکایان که هم صحبت میشدیم اساسا طرفداران باراک اوباما بودند. شاید البته بسیاری از ما اقتصاد شناس نیستیم و نازکی اقتصادیات نمیدونیم و آنها را نمیدونیم، اما فکر آنها این است که سناتر مکین بیشتر بازم سیاست حکومت حاضره، سیاست حکومت جورج دبلیو بوش را ادامه میدهد و باراک اوباما شاید چیزی را عوض کند، شاید نویگری های بیارد. اون چیزی که اوباما استفاده میبرد، اون سخنی که بیش از همه در ذهن مردم میشنه، امید، یعنی امیدواری. شاید این یگانه چیزی است که مردم رو حالا نگاه می‌دارد و امیدوار می‌کند به آینده. از این جهت اوباما طرفداران بیشتر من حس کردم که دارد.
تشکر از سلیم ایوبزاد همکارمان که آخر هفته گذشته از سفر ایالات متحده آمریکا برگشته است.
و خب سلیم جان، بگید که اقدام‌های حکومت‌های اروپایی تا کجا نتیجه داده است؟
یک بهبود نسبی در وضع بازار پول و سهام به مشاهده رسیده است که با تلاش‌های اتحادیه اروپا در نوبت اول به دست آمد. این تلاش‌ها سبب گردید اعتماد به نظام مالی به اندازه زیاد برقرار شود. بزرگترین عامل اعتماد وعده کشورهای اروپا شد که گفتند حکومت‌ها به شکست بانک و نهادهای مالی راه نخواهند داد و تا پایان سال 2009 به آنها کمک خواهند کرد. این تصمیم در نشست پاریس گرفته شد. پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی از نام کشوری که حالا رئیست اتحادیه اروپا را در دست دارد گفت:
بانک
ها از ما پول می خواهند تا بتوانند این پول را به افراد دهند که می خواهند قرض این منزل را پردازند یا به یکم بیزنس سرمایه گذاری کنند، و اگر حکومت ها امکانیت داشته باشند که کفیل چنین قرض های بانکی شوند، قرض های گوناگون و برای 5 سال، آنگاه می توان اعتماد را احیا کرد. این بسیار مهم است، زیرا ما می خواهیم با دادن فرصت و شفافیت نظام بانکی و مالی را به حالت معتدل برگردانیم. من می توانم به فرانسوی ها و همچنین اروپایی ها بگویم که پس انداز آنها زیر حمایت است.
نیکولا سارکوزی پرزیدنت فرانسه. اعلان حکومت بریتانیا که میگوید به 3 بانک اساسی بریتانیا در عوض سهمیه ها 63 میلیارد دلار سرمایه خواهد گذاشت نیز تاثیر عمیقی داشت. سروزیر بریتانیا گوردون براون اقرار کرد که این یک قدم غیر عادی است اما درست است. The action we are taking is unprecedented but essential for all of us. براون میگوید اقدام ما بی‌سابقه اما برای همه ما سرنوشت ساز است، بلکه چیز است مهم برای هر عائله و هر صاحب کار. باید گفت مقامات امریکا نیز به طور جدی به اجرای طرح سرمایه گذاری برابر به 700 میلیارد دلار شروع کردند. همه این حادثه ها اعتماد به بازار مالی را قوت داد و سهمیه ها از نو رو به بالا حرکت کردند. اما شبهه نیز باقی است که آیا این تلاش ها برای تامین اعتدال در بازار پول کافی خواهند بود یا نه. بحران اخیر همه گونه پیشگویی و آینده بینی را دشوار کرده است. مثلا چندین نهاد گفتند به پیشگویی های شرکت گلدمن ساکس دیگر باور ندارند، زیرا آن همین شرکت 2-3 ماه پیش گفته بود نرخ نفت تا 200 دلار خواهد رسید. امروز دیده می شود که نرخ نفت تا 70 دلار فرومده است و ممکن است حتی 50 دلار شود. این هم البته پیشگویی که نباید به آن دل بست. 3 چیز امروز روشن شد. یکم، با وجود یک سبوکی در ضمن این تلاش های احیای اعتماد از طرف اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر، آینده بازار مالی نامعین است. دوم، بحران مالی همه را متحد کرد. و سوم، کپیتالیزم یعنی سرمایه داری یک نوع داغدار شد، زیرا به افزایش نقش حکومت در امور مالی محتاج گردید.
وضع بازارهای مالی عالم بعد تقدیم کفالت پیرامون میلیاردها دلار کمک به بانکهای رو به ورشکستگی اروپا. اقتصادشناس امریکایی استاد دانشگاه پرینستون ایالات متحده پال کروگمن که در تجارت بین المللی و جغرافیای تجارت تحقیقات پیش برده است میگوید بحران کنونی در مقایسه با بحران سال 1990 به مراتب عمیق‌تر و وسیع‌تر است.
اما سبب اصلی یادآوری اسکندر از پال کروگمن تنها نظر او درباره بحران مالی کنونی نیست. این پژوهشگر آمریکایی که همزمان شارح روزنامه نیویورک تایمز می باشد و گرفتن جایزه به نام نوبل در ساحه اقتصاد در سال 2008 موفق شده است.
بله سفرگل، کروگمن 55 ساله همزمان با نامه فخری اکادمیای سلطنتی علوم شوئدسیا، کروگمن 10 میلیون کرون شوئدی یعنی تخمیناً 1,400,000 دلار کسب می کند. در این باره همکارمان خیرامانی بقازاده تفصیلاتی بیشتر دارد.
در شرایطی که جهان در روبروی یک بحران عظیم مالی قرار دارد، جایزه امسالی نوبل در رشته اقتصاد به دست یک اکادمیک لیبرال آمریکایی سپرده می شود که با نظریه هایش در رابطه با مؤثریت تجارت آزاد و اوربانیزاسیای اقتصاد جهانی معروف شده است. پول کروگمن، پروفسور 55 ساله، شارح و نویسنده، برای تحلیل هایش در موضوع تجارت بین المللی و تمایل های جغرافی اقتصادی لایق بردن این جایزه دانسته شد. فرهنگستان علوم شاهیگری شوئدسیا ضمن اعلان اسم پول کروگمن گفت که تحقیقات وی درها را برای درک بهتری نظریه های اقتصاد جهانی باز کرده است. پروفسور گونر اویکوت، دبیر کل فرهنگستان علوم شاهیگری شوئدسیا در استکهلم، ضمن اعلان اسم برنده جایزه گفت:
فرهنگستان سلطنتی علوم شوئدسیا تصمیم گرفت که جایزه بانکی مرکزی را در علم اقتصاد در سال 2008 که به خاطر آلفرد نوبل تأسیس شده است با پروفسور پال کروگمن از دانشگاه پرینستون ایالات متحده تقدیم کند. تأکید می شود که این جایزه برای تحلیل های وی اید به طرح های تجارتی و موقعیت فعالیت های اقتصادی تقدیم می شود.
For his analysis of trade patterns and location of economic activity.
نظریه سنتی تجارت حاکی است که مال صادراتی یک کشور مطابق خصوصیات انفرادی آن تعیین می شود. هیئت دادگستری جایزه نوبل نوشته است که نظریه های کروگمن مشخصا توضیح می دهد که با چه سبب تجارت جهانی در اصل در کشورهای برتری دارد که نه تنها شرایط همسان را دارند بلکه اینچنین مال شبیه هم را به فروش می گذارند. تحقیقات کروگمن اینچنین پرده از تمایل‌های جغرافی رشد اقتصادی برداشته توضیح می‌دهد که با کدام را نقاط جهان به مناطق از لحاظ فنی پیشرفته یا مرکزهای به اصطلاح شهری شده و کمتر پیشرفته شهرستانی تقسیم و به چه شکل این تمایل‌ها در وضع اقتصادی این مناطق انعکاس می‌شود. در حالی که در گذشته معمولاً درباره برنده‌های جایزه نوبل در رشته اقتصادی می‌گفتند که آنها بیشتر در دایره‌های علمی محدود آشنا هستند، این نوبت جایزه‌دار مکافات بلندترین جهانی برای خواننده‌های نشریه‌ها و تماشابینان تلویزیون خیلی شناخته شده است. پول کروگمن، شارح خیلی معروف اقتصادی بوده، در نشریه نیویورک تایمز بخش ویژه خود را دارد. او را منتقد شدید لحن سیاست اقتصادی بوش میگویند و مثلا به شدت مخالف قبول نقشه نجات 700 میلیارد دلاری هنری پولسون بود که اخیراً برای نجات نظام مالی آمریکا پذیرفته شد. روز دوشنبه بعد اعلان اسم کروگمن به عنوان برنده امسال جایزه نوبل، وی در نخستین مصاحبه‌اش با تلویزیون شوئدسیا گفت که این حادثه باعث کلاً تغییر یافتن نقشه کاری وی در روزهای نزدیک می شود. ولی من امید دارم که بعد دو هفته دیگر دوباره باز همان شخصی می شوم که بودم، گفته است وی. من مطمئنم که کارم را باید ادامه دهم و چندان تغییرات جدی نخواهد شد، گفته است وی. کروگمن در گذشته خیلی زیاد راجع به احتمال سرزدن بحران قرضی در آمریکا هشدار داده، گفته است که بالاروی میزان مصرفات داخلی و دفیسیت کلان تجارتی می تواند پیامدهای ناخوشایند برای اقتصاد داخلی آمریکا و اینچنین اقتصاد جهانی در پی داشته باشد. در یکی از مطلب‌هایش در نشریه نیویورک تایمز آگوست سال 2005 و نوشته بود: آنگونه که من میگویم، امروزها آمریکایی ها از راه فروش منزل های همدیگر با پولی که از چین قرض گرفتند روز میگذرانند. جایزه نوبل به برندهش 10 میلیون کرون، معادل 1.4 میلیون دلار آمریکایی اهدا میکند. این ششمین جایزه نوبل است که امسال تقدیم میشود. در روزهای گذشته اسم برنده های آن در رشته های تیب و علم های فیزیکا، شیمی، ادبیات و صلح اعلان شده است. جایزه نوبل در رشته اقتصاد تنها مکافات است که در آغاز از جانب دانشمند شوید آلفرد نوبل هنگامی تأسیس آن در سال 1895 اندیشیده شده نبود. این جایزه تنها در سال 1968 یعنی سالهای زیاد بعدی مرگ دانشمندی معروف از جانب بانک مرکزی شوئدسیا وارد فهرست آزمون شده است. مراسم جایزه سپاری قرار است 10 دکمبر امسال در استکهلم و اسلو برگزار شود.
جایزه به نام نوبل در بخش اقتصاد. شنوندگان ارجمند، برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی را در شکل برای شما مناسب کتبی
نوار صدا و یا ویدیو در وقتی برای خودتان برای شما مناسب در صفحه اینترنتی www.azadi.org پیدا کنید و نظر خود را درباره برنامه های ما با عنوانی ایمیل ما پخش کنید. و حالا بعد از شنیدن یک آگهی کوتاه یعنی ایمیل رادیوی آزادی، شما درباره نشست مطبوعاتی دادستان کل جمهوری تاجیکستان اطلاع خواهید گرفت.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. بازرسی پرونده جنایی قتل الک زخرچنکو فرمانده آمان یا خود گروه تعینات ویژه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان فعلا متوقف شده است. این مطلب امروز ضمن نشست خبری باباجان باباخانوف دادستان کل این کشور ذکر گردید.
میدونید اسکندر، در این نشست همچنین دادستان کل تاجیکستان تاکید کرد که اتهامات اعلام شده علیه خبرنگار مهاجر داداجان عطاولو تایید شده است و دیر یا زود او بازداشت و به جوابگاری کشیده خواهد شد. جزئیات بیشتر نشست خبری دادستان کل در گزارش همکارم عبدالقیوم قیمزاد از شهر دوشنبه.
باباجان باباخانوف دادستان کل تاجیکستان که فعالیت مقامات تفتیشاتی در این دوره ای سال را نتیجه گیری میکرد، در پاسخ به سوال قضیه قتل الک زخرچنکو فرمانده گروه تعینات ویژه وزارت داخلی کشور گفت که عاملین و قاتل این شخص آشکار شده است، ولی ادامه بررسی پرونده این جنایت به تعویق افتاده است. الک زخرچنکو فرمانده گروه ویژه وزارت داخله در ماه فوریه سال روان در نتیجه یک درگیری در نزد اداره مبارزه با جنایات سازمان یافته این وزارت در ناحیه رشت کشته شد. برخی از منابع وزارت داخله در قتل وی انگشت اتهام را سوی میرزا خواجه احمدوف سردار بخش مبارزه با جنایات سازمان یافته وزارت داخله و تابعان وی گذاشتند، اما خودی آقای احمدوف این اتهام را به پایه خوانده بود. دادستان کل تاجیکستان در این باره گفت:
они были привлечены к уголовной ответственности, но дела суд не было направлено. Убийство почти раскрыто. Кто его совершил, раскрыто.
Бабаджон Бабахонов доцитони кули Таджикистан дар иртибот ба густариши жараёни салафия ва эҳтимоли таҳдиди он ба амнити кишвар гуфт, ки то кунун аз сӯи пайравони ин равия ба фарқ аз аъзои Ҳизбут Таҳрир, ки барои анҷоми аъмоли ҷиноӣ فعالیت آن در کشور ممنوع شده است، یگان جنایت مشخص ثبت نشده است. ولی در دادستانی کل کشور گزارش های دیگر نهادهای دولتی در مورد این رویه در حال بررسی و تحقیق است و روزهای نزدیک در این زمینه دادستانی تصمیم خود را اعلان میکند.
همه حجت هایی که در این باره جمع آوردگی است ما در روان کردن، ما آمخته برآمدیم. روزهای نزدیک شخصا من یک خلاصه ایدم بیام، یا دعوا پیشنهاد میکنیم این رویه را مان میکنیم، یا اینکه خلاصه هفته های نزدیک این مسئله را من یک نقطه میگذارم.
دادستان کلی تاجیکستان همچنین تاکید کرد که داداجان عطاولو سرمحرر نشریه چراغ روز و رهبر حرکت وطندار همچنان مورد جستجو و تحت پیگرد قانونی قرار دارد. آقای باباخانوف افزود که حالا داداجان در آلمان و یا فرانسه به سر میبرد، ولی اتهامات اعلام شده علیه وی ثابت شده است و مسئله بازداشت و استرداد او به تاجیکستان کاری وقت است. در همین حال باباجان باباخانوف در ارتباط به قضیه کشتار سنگک سفروف و فیضعلی سعیدوف از پیشوایان فرانت خلقی تاجیکستان در سالهای جنگ شهروندی اظهار نظر کرده گفت که فیضعلی با دستان سنگک کشته شده است.
وقتی که همه حادثه روی داد، من پراکور ویلایت ختلان بودم، تفتیش همه کار در اشتراک کردگی هستم. سنگک سفروف با دست خودش فیضعلی را پروند، اخرن فیضعلی سنگک را پروند. من گفتم که همچون پراکور ویلایت در تفتیشات همین دلمان اشتراک داشتم، راهبری میکردم، همین خیلی ویاوید شد. خان طبقه او شاو روزده نومی سنگکه میگرفتید و پلیت بریو بود، مسلحت میداد یا جنایت کار.
تا کنون هیچ یکی از مسئولان دولت تاجیکستان در رابطه با قضیه کشتار این دو پیشوای فرانت خلقی به این طرز آشکارا صحبت نکرده، و در خبری هم که رسانه های رسمی به دنبال این حادثه در سال 1993 منتشر کرده بودند گفته می شد که این دو فرزند ملت از سوی دشمنان خلق کشته شده برده اند. ضمناً این نکته مورد ذکر است که در جریان بازدید پرزیدنت امام‌علی رحمون از نواحی منطقه رشت در هفته گذشته با میرزا خواجه احمدوف سردار بخش مبارزه با جرایم متشکل این منطقه ملاقات کرده و به دنبال برهم دادن این بخش کارمندان آن را مورد عفو قرار داد و آنها نیز سلاح‌های خود را تسلیم مقامات کردند. اما بابا جان بابا خانوف دادستان کل کشور گفت که اشخاص متهم بر اساس قانون عفو از جوابگری آزاد می شوند، ولی این گونه قانون بعد وقوع حادثه قتل اولگ زخارچنکو تهیه و قبول نشده است. دادستان کل کشور اشاره کرد که مقامات تفتیشات در دایره وکالت و صلاحیت های کاری و نیز با تکیه به ملکه‌ای که حاصل کرده اند جنایت های پیشینه را آشکار می کنند و عاملان کشتار اولگ زخارچنکو فرمانده گروه مخصوص وزارت داخله نیز دستگیر و به جزا کشیده می شوند. عبدالقیم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نکات اصلی نشست خبری دادستان کلی تاجیکستان.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را می شنوید. آخری هفته گذشته باری چهارم در دوام سال روان منطقه کولاب با تندباد شدید مواجه شد.
بله اسکندر، حالا یک کمیسی ویژه حالتهای اضطراری در شهر کولاب ضرر تندباد را ارزیابی دارد. به قول مسئولین تندباد بیشتر به خانه های اهالی منطقه مردم عادی ضرر جدی رسانیده است. کارشناسان میگویند تندباد نتیجه کاهش و حتی از بین رفتن جنگل های منطقه است. تفصیلات بیشتر را در این زمینه از همکارم مومین احمدی بشنوید.
کمیسی ویژه کمیته حالت‌های اضطراری در منطقه کلوب ضرر رسانیده تنباد روز اخیر را مورد سنجش قرار داده است. رمضان نعمتوف سردار حالت‌های فوق‌العاده و مدافع شهروندی در منطقه کلوب میگوید تنبادی که از سمت افغانستان به منطقه کلوب وزید قسمان در نواحی کوهستان به بالاپوش خانه‌های مردم محلی آسیب رسانیده است. اما با قلیوه تو هنوز شماره آسیب دیدگان و مبلغ ضرر از این تنباد دقیق نشده است. آقای نعمت می افزاید تا این نموهی اخیر در منطقه کلوب چهار مراتبه وزیش چونین تنباد که زیان مالی و جانی در پی داشت با قید گرفته شده است.
در نموهی داخل در شهر نوهی های منطقه چهار حالتی فهم کنده بود.
در همین حال سنوبر اشور و ساکن ناحیه واسه میگوید اگر حکومت به ایشان کمک نکند ضرر تنباد به اویله ایشان به بازگشت باقی خواهد ماند.
همین شهر شمال است که خسته شکران امکانات که در گیردن همه قدیدن همه را یک سفیر خدر چند خسمه 45-50 سامان هست چقدر ضرر آورده گیمونده. ما مراجعت کردیم برای آوردن دادن نمیدانم یاردن و نمیتن.
گفته می شود در منطقه کلوب همه ساله چون این تنبادی خرابی آور از سوی افغانستان وزش میکند. فعلاً طبق معلومات رسمی این تنباد یکان ضرر جانی در پی نداشته است. اما قبلاً در نتیجه این تنباد که درخت ها حتی ریشکن شده بودند یک سکین ناحیه واسه هلاک گردیده ده ها منزل اقامتی دیگر خراب گردیده بود. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
تنباد در منطقه کلوب استان ختلان و پیامدهای آن.
شنوندگان ارجمند، تا این لحظه درباره بهبود نسبی وضع بازارهای مالی عالم، تقدیم جایزه به نام نوبل به اقتصادشناس پال کروگمن، نشست مطبوعاتی دادستان کل تاجیکستان و همچنان پیامد تندباد در منطقه کولاب گزارش دادیم. در ادامه مجله خبری شام دوشنبه صحبت داریم با پروفسور تورج اتابکی، دانشمند ایرانی تبار هلندی، پیرامون نقش اقلیت‌های قومی در عصر 21 در دولت‌های سرملت. ولی قبل از اون بیاید یک آهنگ را بشنویم.
قدر ترزی عشق توی در نگاه تو جان من فیدایی دو چشم سیاه تو سیاه تو به قدر ترزی عشق توی در نگاه تو ای جان من فدایی دو چشم سیاه تو سیاه تو در چشمی آفتاب تو را نیز جا بود هر بام داد بوسده هر بوسه خاک راه تو ای جان من فدای دو چشم سیاه تو به قدر ترزی عشق تو در نگاه تو جان من فدایی دو چشم سیاه تو سیاه تو در چشم آفتاب تو را نیز جا بود هر بام داد بوسده هر بوسه خاک راه تو ای جان من فدایی دو چشم سیاه تو.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز دوشنبه 13 اکتبر سال 2008 است و حالا به نامگویی گزارش و مقاله های نیمه دویم این ساعت آشنا شوید.
مشکل اقلیت های قومی در عصر 21 چگونه حل میشود؟
دادستانی سوخت ساکن این ولایت محمد جان گدای بویو را با فریب داوطلبان تحصیل در امریکا متهم می کند.
مقامات قرقیزستان 3 نفر را با تشکیلی بی‌نظمی ها در روز عید فطر بازداشت نمودند.
در مسکو زنان مهاجر تاجیکستانی با منصبداران حکومت تاجیکستان ملاقات نمودند.
پژوهشگری ایرانی تباری دانشگاه لیدن هلند پروفسور تورج اتوبکی میگوید کارل مارکس اسنای تهیه منیفستش گفته بود شبح در اروپا است، شبح کمونیسم. همین گونه امروز در سراسر جهان شبح است، شبح ملتگرایی. امروز استاد اتوبکی مهمان رادیوی آزادی بود و درباره اقلیت های قومی در کشورهای سرملت و ارزیابی این مسئله در واسطه های اخبار عموم صحبت کرد. اصلا تورج اتابکی برای بخش تاجیکی رادیوی آزادی و مردم تاجیکستان مهمان نیست. سلسله گزارش ها و تحلیل های او در برنامه تاجیکی رادیوی آزادی بارها پخش شده، خود اتابکی چندین دفعه از تاجیکستان زیارت کرده است. در یک صحبتی که در انجام ملاقات با استاد اتابکی داشتیم، ابتدا از او پرسیدیم که چگونه یک کشور سرملت میتواند از نزاع‌های قومی جلوگیری کند.
و حوادث گرجستان سفرگل، حوادث گرجستان شهادت آن است که این مسئله خیلی هم مهم است و شاید در آینده حتی اهمیتی از آن بیشتر هم کسب نماید.
من سلام میکنم به شنوندگان عزیز تاجیکم، یاران خوب و همیشگی، و از شما هم سپاسگزارم که منو به این برنامه دعوت کردید. تنوع قومی، گونه گونی ها، چند صدایی ها هیچ وقت تمامیت ارضی کشور رو به هم نخواهد زد. آنچه که تمامیت ارضی کشور رو به هم میزند این است که مردم اون کشور احساس بیگانگی در زندگی سیاسی اون کشور داشته باشند، یعنی حکومت رو از خودشون ندانند. ما اگر بخواهیم کشوری رو با 100% یک قوم خالص و ناب فرض کنیم در جهان و بگیم که اگر ما 100% فلان قوم رو در آنجا داشتیم پس این کشور همیشگیست، ازلیست، ابدیست، به نظر من خطاست. آنچه که در گرجستان ما شاهدش بودیم و به این فاجعه منجر شد که جنگ در بین دو همسایه پیش آمد و سرآخر به اینجا رسیدیم که دو جمهوری ابخازیا و اوستیا شکل گرفت و نطفه بحرانهای آینده رو در شکم خودشون میپرورانند، همیشه نباید این رو از سوی همسایه روس یا از سوی ابخاز ها و اوست ها در حقیقت گله داشت و گفت آنها بودن چون این کار رو کردن.
ولی آقای اتابکی، علی مشکل قومی و اقلیت ها تنها خاصی سابق قلمرو شوروی نیست، یعنی حتی در اروپا در یک کشورهای دموکراتیکی که انانه صدها سال را در بر میگیرد، مثلا در بلژیک که اونجا اهالی فرانسوی زبان با فلاماندی ها اختلاف دارند، همین گونه در امریکای لاتینی هم میتوانیم ببینیم.
به نظر من آنچه که مهم است در این اشاره هایی که به درستی شما گفتید و همینطور که گفتید، مسئله سابق شوروی نیست، آسیا نیست، این مسئله جهانی است. وقتی که حقوق شهروندی لحاظ نشد، به دیده گرفت نشد، برابری اقوام لحاظ نشد، ما با این مشکل روبرو هستیم. در مورد بلژیک شما اشاره کردید، ما در آنجا اقلیت فلامان داریم، اقلیت والون داریم، اینها با هم دیگه زندگی میکنن. وقتی که به بود و باش اینها نگاه میکنیم، میبینیم که در طول 50 سال، 100 سال گذشته، این فلامان ها بودن که کمتر امکان رشد فرهنگی خودشون رافتن در قیاس با والونها. به همین خاطر فلامانها احساس بیگانگی میکنند و خیال جداسری دارند و سفره جدا میخواهند بکنند. وقتی که شما در امر سیاستگذاری های فرهنگی کشور سهم برابر رو برای همه آماده دادید، در حقیقت مردم میدانند که از یک بلژیک چند پاره انتظار رونق اقتصادی چشمگیر نباید داشت. ما شاهد باشیم که در قرن 20 ما شاهد بزرگترین اتحادیه اقوام در جهان بودیم، یعنی اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا قبول کرد که مردم متنوعند از نظر فرهنگی، از نظر زبانی، اما می توانند سیاست های واحد اقتصادی و خارجی و نظامی داشته باشند. مشکل همونطور که اشاره کردید، مشکل گسترده تر از این هاست. من تنها به یک نمونه اشاره کنم که همین اتحادیه اروپا در زمینه مسائل قومی سیاستی نداره در حال حاضر، چون هرگاه که بحث مسئله قومی در اتحادیه اروپا مطرح میشه، دولت اسپانیا مخالفت خودش اعلام میکنه، برای اینکه میترسه با طرح مسئله قومی مسئله باسکای اسپانیا اینجا مطرح بشه.
تشکر آقای عطاوکی. تابستان متاسفانه وقتی من شما را در میدان هوایی دوشنبه دیده بودم، نتوانستیم که ما یک صحبت داشته باشیم و ما هم نتوانستیم اون زمان درباره تاجیکستان صحبت کنیم. آیا همین مشکل اقلیت های قومی، همین تنگ نظری، تنگ بینی، آیا در تاجیکستان هم جای دارد؟ و یا چی مسئله های در تاجیکستان، اگر این مسئله ها هم نباشند، چی مسئله های به نظر می رسند برای یک پژوهشگری که از خارج به آنجا می آید؟
به نظر من در قیاس با کشورهای دیگر آسیای مرکزی، شاید تاجیکستان یکی از نمونه های بسیار خوب و یاد کردنی باشه که در زمینه مسائل قومی گام‌های بلندی برداشته. آنچه که به نظر من به عنوان یک پژوهشگر و دوستدار سالیان سال تاجیکستان همیشه مطرح است، چون من به بقای تاجیکستان مثل بقای خانواده خودم میاندیشم، اینه که ما چگونه با گذشته خودمون کنار میاییم. ما در تاریخ خودمون، در نوشته بود و باش پیشینیان خودمون، هیچ وقت نباید نگران باشیم که این سرزمینی که ما در حال حاضر زندگی داریم میکنیم، این چه سرزمین زمانهایی بوده، اقوام دیگه بر اینجا حکومت میکردن. ما باید سهم اینها رو در تاریخ نگاری خودمون داشته باشیم، در آداب و رسوم خودمون داشته باشیم، در درس دادن های کتاب های درسی خودمون داشته باشیم. ما این گونه می توانیم نسلی رو تربیت کنیم در تاجیکستان که تنگ نظر نباشه و گشاده دست باشه. ما در تاجیکستان از بسیاری از اقوام آموختیم، از ترکان آموختیم، از عرب ها آموختیم، از روس ها آموختیم. دشمنی هم با کسی نداریم، سهم هر کسی رو هم در کارهای خودمون باید ما بدیده بگیریم. آنچه که برای من در حال حاضر قابل اشاره کردن است، اینکه گهگاه صداهای کم، نه زیاد بلند، شنیده میشه که مثلا در تدوین کتابهای درسی من باید فقط و فقط نقش تاجیکا رو برجسته کرد. من میگویم این کار درستی نیست. ما باید تاجیکان رو در حقیقت در بستر تاریخ و با این گونه‌گونی فرهنگی ببینیم. این سرزمینی که ما به نام سرزمین نیاکان میشناسیم، در اونجا داریم زندگی میکنیم، سالها بوده در تاریخ ما که از سوی غیرها حکومت شده. سهم اینها رو میشناسیم، ولی هویت خودمون از دست میدیم.
تشکر از شما استاد تورج عطابکی. شنوندگان ارجمند، با سوالهای رادیوی آزادی پروفسور دانشگاه لیدن هلند و دوست عزیز تاجیکان و تاجیکستان پاسخ داد. رادیو رادیوی آزادی در تلویزیون شما.
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226 رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
و شنونده اجمن یادآور میشیم که شما شنونده مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. هفته روان رئیس کمیته کار با زنان و آیله نزد حکومت تاجیکستان خانم خیرینیسا یوسفی از مسکو بازدید نموده با مقامات پایتخت روسیه و زنان مهاجری مقیم مسکو هم صحبت شد. این سفر رو همکارمان محمد رحیمی سیدر پیگیری کرده است.
رئیس کمیته امور زنان و آیله حکومت تاجیکستان خیرینیسا یوسفی که به منظور آموزش وضع کار و زندگی زنان مهاجری تاجیک در مسکو به سر میبرد، با مسئولین مهاجرت در شهرداری مسکو و با نخستین گروه زنان تاجیک ملاقات انجام داد. دولت ماه مولان قلاوه یکی از شرکت کنندگان ملاقات میبیند، صحبت در فضای باز صورت گرفت و زنان مشکلات زندگی خود را به نماینده حکومت تاجیکستان عرض کردند.
من از نام پرزیدنت تاجیکستان اومدم. یوردم چیبی برای همین زنان که در روسیه زندگی میکنن، زنهای تنها مخصوصا میخوان که برای کودکاشون اون یوردم چیبی از طرف تاجیکستان بسیار مشکلی میکشن. در همین سوها کودکاشون کسان نمیتونن کجا مراجعه کنن، هر یک موینه یک نیم هزار هزار سوم میستن. مسئله را موندیم خیرنیسا وعده داد که این مسئله را میبینین. تاجیکستان اگر شرایط نداره که اگر فیرم اگر چیز و شاید که برای همین شهروندان که تم مسکو زندگی میکنن
مسئول مهاجرت در سفارت تاجیکستان محمد علی جلیلوف همراه با شرح برنامه سفر خیرینیسا یوسفی خبر داد رئیس کمیته زنان و آیله با دستور مقامات تاجیکستان در شهر و ولایت مسکو تا یک هفته با زنان تاجیک و مقامات محلی دیدار و ملاقات انجام می دهد.
از اول اول بانوی تاجیکستان که در مسکو هستن و خبرداری کنن کلی مسئله هایی که مربوط به حیات مهاجرتی یعنی زنهای تاجیک در اینجا هستن برابرداری کنن و بعد شرطش به توجه برابر دولت عرض کنن.
رئیس کمیته زنان و آیله در نخستین صحبت با زنان اعلام کرده است نتیجه های این سفر و وضع واقعی مهاجرت کاری زنان تاجیک در کنفرانس ویژه که اول ماه نویبر در دوشنبه برگزار می شود اعلام خواهد شد. شماره صحیح زنان مهاجری تاجیک در روسیه معلوم نیست، ولی این معلوم است که شماره آنها سال از سال افزایش می یابد. زنان مهاجری تاجیک در مسکو و حاشیه مسکو اصلا در بازارها کار می کنند. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
سفر منصبدار حکومت تاجیکستان به مسکو و شناسایی او با حیات زنان مهاجری تاجیکستانی.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
مجله خبری را با خبرها از تاجیکستان ادامه می دهیم. دوستان سوخت و بر مقابل یک ساکن این ولایت که با وعده تحصیل در امریکا از مردم زیاد پول گرفته و کاری را به انجام نرسانیده است، پرونده جنایی باز نمود.
بله سفرگل، ده ها ساکن ولایت سوخت و دیگر گوشه های تاجیکستان به دادستانی شکایت کردند که محمد جان گدای بایف آنها را فریب کرده است. در این باره روزنامه امریکایی دنور پاست هم مقاله نوشت. ولی از اول گوش دهیم که خبرنگارمون در خوجند معصوم محمد رجب در این باره چی تفصیلات دارد.
مظفر باقیف معاون اولی دادستان سوخت گفت که محمد جان گدابایف ساکن ناحیه بابا جان غفوروف از آخرهای سال گذشته 2007 از ساکنان سوخت اساساً شهر خوجند با وعده این که فرزندان آنها را برای تحصیل در دانشگاه شهر دنوری ایالت کلرادو ایالات متحده آمریکا برای تحصیل میفرستد، حدود 4-5 هزاری از هر کدام در مجموع حدود 80 هزار دلاری آمریکایی جمع آورد و برای احتیاجات شخصی استفاده کرد. بازداشت وی از جانب کارمندان وزارت داخله کشور در دو ماه قبل صورت گرفته است. آقای باقیف افزود
Уголовное дело в отношении Гадойбоева Махмуджона, следователем по особо важным делам МВД Республики Таджикистан.
نسبت محمد جان گدابایف از روی بند 247 اسناد جنایی تاجیکستان برای قلابی پرونده باز کرده شده است و تفتیش آن را بخش تفتیشاتی وزارت امور داخله پیش می برد. پرونده در حال انجام یابی است ولی در پی این که جبردیده های نو شکایت آوردند تفتیش آن ادامه پیدا کرد. حدود 60 نفر شکایت کردند که به گدابایف مبلغ سپردند.
Более 60 человек являются потерпевшими по данному уголовному делу.
Музафар Бакиев, муовини аввали доцитони Суғд. Ба гуфтаи манобеи расмӣ, Муҳаммадҷон Гадобоев ҷавон буда, қаблан дар маркази ҷавонони шаҳри Хуҷанд адои фаъолият мекардааст. Вай тақрибан як сол қабл ба ҷамъовардани маблағ аз афрод барои фарогирифтани фарзандони онҳо бо таҳсил дар донишгоҳи Денвери Иёлоти Муттаҳида оғоз кардааст. Номони Раҷабиён, коршиноси маҳаллӣ, мегӯяд, талабгорони таҳсил дар мактабу донишгоҳҳои кишварҳои хориҷӣ, ба хусус Иёлоти Муттаҳида, дар Тоҷикистон зиёданд ва миёнарафҳо аз ҳамин сӯ истифода мекунанд ва меафзояд.
Имрӯзҳо шахсони алоҳида низ пайдо шуданд, ки дар ҷомеаи мо бо роҳи фиреб, бо гирифтани маблағҳои зиёд, мардумро ба доми фиреб ва гумроҳӣ мебаранд ва мегӯянд, ки мо фарзанди шуморо ба Амрико мефиристем ва ё ба кишвари дигар, дар онҷо таҳсил мекунад. Аммо ҳеҷ кас кафолати онро дода наметавонад, ки оё дар ҳақиқат ҳамин шахсе, ки ин корро мекунад, ягон шартномаи юридикӣ дорад, шартномаи худ дорад, бо мактабҳо ва ё бо вазоратҳои ва донишгоҳҳои Амрико ягон шартнома имзо кардааст ё не. این چیزها را نمیدانند. اما مردم ما که در اصل طالب علمند و میخواهند که فرزندانشون دانشی بسیار بلند داشته باشند، در یک کشور پیشرفته تحصیل کنند و این فریبها داده میشوند و مبلغ خود را به آن شخص میسپارند و به این وسیله به دام فریب میافتند.
کارشناس نومان رجبیان که صحبت میکرد افسود، این در حال است که تحصیل مکتبیان و دانشجویان در ایالات متحده آمریکا در سطح شرطنامه میان وزارت‌های معارف تاجیکستان و ایالات متحده صورت میگیرد و محصلین حق سفر به این کشور را تنها بعد از گرفتن ویزا به دست میارند. وی افسود در بعضی موارد داوطلبان سفر به ایالات متحده نه مقصد تحصیل و کسب معلومات و بازگشت به تاجیکستان بلکه کار و زندگی دائمی در ایالات متحده را در دل می پرورند و سفارت این کشور در دوشنبه بعد از صحبت خواهشی بسیاری آنها را برای دریافت ویزا رد می کند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
پرونده جنایی بر ضد محمد جان گدایبایف که با فریب داوطلبان تحصیل در آمریکا متهم می شود.
میدونید سفرگل، روزنامه آمریکایی دنور پست نوشته است که محمد جان گدایبایف سال گذشته به کالج تیکو لورتوی دانشگاه هایتس دنور پیام فرستاده ابراز است که میخواهد با این دانشگاه همکاری کند. با ویژه داوطلب‌های تحصیل در آمریکا را به آنجا فرستاد. در آمریکا تحصیل به پول نیست و مدیران دانشگاه از ورود دانشجویان درآمد پیش‌بینی نموده به همکاری رضایت دادند. نشریه آمریکایی می‌نویسد که گدایبایف پول زیادی را از والدین می‌گرفت و آن را نه برای تحصیل و تشکیل روزگار دانشجویان بلکه با هدف‌های دیگر استفاده می‌برد. در این مدت به نوشته دنور پست باز هم گدایبایف 80 نفر را به دانشگاه ارسال نموده است و در بین آنها نام‌های فرزندان منصبداران بلندپایه تاجیکستان هم ذکر شدند. به نوشته روزنامه دنور پست، گدایبایف به خاطر مطمئن نمودن پدران و مادران دانشجویان به آمریکا رفته، در روبروی خوابگاه دانشگاه جامه و تاقی پوشانی به سر جورج هگرتی رکتور دانشگاه آن را به نوار گرفته بود.
خوب اسکندر، اکنون اداره دادستانی به این عمل بها می دهد.
اخیراً امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان روی انتقال برق ترکمنستان توسط قلمرو ازبکستان توافق حاصل نمودند. رئیسان جماهیر در همایش سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع و اتحاد اقتصادی اوراسیا در بیشکک واخوردند و موافقت کردند که ازبکستان برای انتقال 1.3 میلیارد کیلووات ساعت برق ترکمنستان توسط خطهای برقش به تاجیکستان مساعدت نماید.
میدونید اسکندر، قبلا کارشناسان حدس می‌زدند که سازیشنامه‌ی تاجیکستان و ترکمنستان در مورد انتقال برق توسط ازبکستان به تاجیکستان به هنگام زمستان به احتمال زیاد اجرا نخواهد شد، زیرا تاشکند با بهانه ضعف قدرت خطای برقش به انتقال این مقدار برق رضایت نخواهد داد. اما طوری به نظر می‌رسد این یک کاری امکان پذیر است و جانب‌ها اخیراً به توافق رسیدند. و اینجا سوال پیدا می شود که چرا مسائل مربوط به انرژی میان دو همسایه کشور بدون دخالت بی‌واسطه رهبران سطح اول حل نمی شود؟ این سوال را همکار ما در دوشنبه فرهاد میلاد با کارشناسان به میان گذاشت و این گزارش را تهیه کرد.
با باور بیشتر کارشناسان تاجیک، مسئله همکاری تاجیکستان و ازبکستان روی دادوستی نیروی برق از یک مسئله جاری به سیاسی تبدیل یافته است. زیرا سازشنامه دادوستی نیروی برق که همساله میان دو کشور بسته می شود، هنوز هم بدون مداخله مستقیم رئیسان جماهیر حل نمی شود. مسئله انتقال برق ترکمنستان توسط ازبکستان به تاجیکستان نیز بدون دخالت رئیس جمهوران امام‌علی رحمان و اسلام کریموف حل خود را نیافت. خالمحمد عظیموف، کارشناس در امور اقتصاد، میگوید در جهان متمدن مسائل به مانند انتقال یا خرید و فروش انرژی اصلا در سطح مقامات ذی‌دخل حل میشوند و افزود اما در روابط ازبکستان و تاجیکستان این گونه مسائل را قبل از همه مقامات تاشکند به طور خود میبینند.
با هر یک بهانه مکانیزم را میکنن که تو سر یک میز با رهبران تاجیکستان بشینن، همین یک چیزی کوچک، یک چیزی بزرگ، یک کمک بزرگی همین ازبکستان گفته نشان دهن.
طبق سازشنامه میان ازبکستان و تاجیکستان که همه ساله در اخیر سال بسته میشود، دوشنبه به هنگام زمستان از تاشکند 600 میلیون کیلووات ساعت برق میگیرد و بر عوض 900 میلیون کیلووات ساعت به هنگام تابستان باز پس میگرداند. طبق اطلاع رسمی به دلیل سرمای شدید زمستان گذشته، تاجیکستان از ترکمنستان نیز به مقدار 850 کیلووات ساعت برق خریداری کرد و امسال طبق سازشنامه با اشق‌آباد، دوشنبه از این کشور 1.3 میلیارد کیلووات ساعت برق خواهد خرید. مقامات شرکت برق تاجیک رضایت ازبکستان در مورد اجازه انتقال این مقدار برق طریق خط برق این کشور را مشکل اساسی ارزیابی میکردند. عبدالغنی محمد عظیموف، کارشناس در مسائل سیاسی، میگوید سیاسی شدن مسائل انرژی تنها در سیاست های تاشکند در برابر دوشنبه به نظر نمی رسد، بلکه این گونه برخورد در روسیه تولید شده است که مسئله انرژی در حل مسائل استراتژی استفاده شود. آقای محمد عظیموف شرکت بزرگترین روسیه گازپروم را مثال آورد که به یکی از وسیله های پیشبرد سیاست های خارجی کرمل تبدیل یافته است و افزود
این تجربه دیگر دولت ها پنج تگی. البته هر سال ما زمستان می خریم از ازبکستان و تابستان ما برق خیلی زیاد استحصال می کنیم، آن خوب هم بر می گردم. این مسئله ترانزیت، این مسئله سیاسی می ماند، چون که زمستان آیاک همین سمت است. ما بسیارتر از ازبکستان وابسته هستیم. باز یک بار این را سیاسی کرده، مثلا در همین سطح حالی حل شدنش، ازبکستان با یک بار به ما نشون میدهد که ما در بسیار مسئله، اساسا در مسئله های حل استراتژی، حالی هم ازبکستان وابسته است. علی خیل اسپکتش است، این خیلی اسپکت نه اونقدر درست است برای انکشاف استقلالیت تاجیکستان.
ایده دیگری کارشناسان میگویند با وجود سیاسی شدن مسائل انرژی در جهان، کشورهای صاحب انرژی میکوشند سیاستهای خود را توسط مقامات ذی‌دخل یا شرکتهای خیش پیاده کنند. آنها میگویند در روابط تاجیکستان و ازبکستان این گونه برخورد به نظر نمیرسد. امام‌علی سیدامیرزاد، کارشناس در امور سیاسی، میگوید مسائل انرژی میان دیگر کشورهای منطقه و تاجیکستان در سطح مقامات ذی‌دخل حل می‌شود، اما با تاشکند از بس که مشکل سیاسی دارد، بدون شک ضرورت سر میز گفتگو نشستن رهبران لازم می‌آید. و افزود این گونه روابط از سال 1997 به این سو، آن زمانی که تاشکند اهرام فشار سیاسی اش را بر دوشنبه از دست داد، ادامه دارد.
بازم اسلام کریموف میخواهد لیدری خود را در میان کشورهای آسیای مرکزی ثابت برساند. به نظر حتی چنین میرسد که در جا به جا گذاری حتی کادرهای تاجیکستان میخواهد دست داشته باشد، ولی این کار سالهای اخیر به او دست نمیدهد. بنابراین کوشش میکند برای به توافق رسیدن مانع ایجاد کند و حتی برای مثلا بستن یک قراردادی که برق ترکمنستان از ترکمنستان به تاجیکستان از طریق خاک ازبکستان وارد شود، لازم می شود که رئیس جمهوری تاجیکستان رفته با او در این مسئله گفته بود.
در حالی که کارشناسان تابعیت از گاز و برق ازبکستان و خطهای انتقال آنها طریق این کشور را به استقلالیت تاجیکستان خطرزا ارزیابی میکنند، مقامات کشور برای به دست آوردن استقلالیت انرژی نظر خود را دارند. دوشنبه بران است که برابر روی کار آوردن حدود 20 نیروگاه خرد و بزرگ در تاجیکستان نه فقط استقلال انرژی اش را به دست می آورد، بلکه یکی از کشورهای عمده ترین صادرکننده برق در منطقه خواهد شد. کارشناسان میگویند برای به این هدف استراتژی رسیدن تاجیکستان، ازبکستان مانع اولین است. آنها اظهارات اخیر بانک جهانی را مثال آوردند که دریای وخش را رودی فرامرزی خواند و این هم در حال است که این بانک را تاجیکستان هماهنگساز کنسرسیوم بین المللی روی احداث بزرگترین نیروگاه منطقه راغون برگزیده است. کارشناسان در این کار اشاره به فشار پنهان ازبکستان میکنند و میگویند برای دوشنبه با هر راه بهبود بخشیدن روابطش با ازبکستان اولین علاج رهاییش از بحران انرژی و رسیدن به اهدافش خواهد بود. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
نظر کارشناسان به توافق تاجیکستان و ازبکستان روی انتقال برق ترکمنستان.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. گروهی از مرزبانان تاجیک به شکار بوزی کوهی برآمده هیچ پای نبردند که خود به صید مقامات انتظامی کشور تبدیل یافتند. گزارش در این باره در ساعت اول جا نشد. این گزارش را در ساعت جنبستی بعد یک ساعت پیشکش شما میکنیم، همراه با گزارش از قرقیزستان درباره بازداشت افراد متهم در تشکیل ناآرامی های روز عید فطر در جنوب قرقیزستان. حالا گزارش داریم درباره جشنواره دیدار در شهر دوشنبه که در آن چهره های سرشناس هنر ایران، افغانستان، تاجیکستان و مغولستان شرکت دارند. سخن به خبرنگارمان رسول شادان.
حرام و حلال نخستین فیلم هنری کارگردان تاجیک اسکندر عثمانوف بود که در جشنواره دیدار نمایش داده شد. خط عمل این فیلم نامه تصویر زندگی یک موسفید تاجیک است که پس از به آخر رسیدن جنگ دوم جهان به وطن برمیگردد و به زندگی معمولی خود به موزدوزی مشغول می شود. مختصران روز کودک خردسال یک رادیوچه موسفید را می خواهد بدزدد، اما وی را موسفید بازداشت می کند. موسفید کودک را نصیحت می کند و عمل حرام و حلال کاری و مال حرام و حلال چی عاقبت برای انسان دارد شرح می دهد. پس از انجام این فیلم باز یک فیلم ایرانی نمایش داده شد. همین طور 12 فیلم کوتاه مدت و 12 فیلم مکمل کارگردان های کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز، روسیه، افغانستان، ایران، مغولستان، آلمان و ترکیه و همچنین 15 فیلم کارگردان های تاجیکی در دوره سالهای 2006-2008 نواربرداری شده اند در این جشنواره نمایش داده می شود.
تشکر از خبرنگارمان رسول شادان. و در همین جا ساعت اولی مجله خبری بخش تاجیکی رادیو آزادی، مجله خبری شامی دوشنبه 13 اکتبر به پایان می رسد. ساعت بعدی بعد از نشر مختصر اخبار، گفتار آینده ساز و چشماندازی بخش تاجیکی رادیو آزادی پیشکش شما می شود. با ما باشید.
دستی کمم هرگیز نبینه، سوزی دلو چشمی نمم هرگیز نبینه. با هم بخوانی غزلی شبانه، یاد از این شبی خوش ماند یا بیگانه. شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش ای هم دیارا. شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش دو جفت یارا. شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش ای دردمندان. شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش ای دوستداران. همین روز همین شب بیتر از همین در همین روز همین شب خوش بود شما رو همه روز همه شب خوش بود شما رو همه روز همه شب شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش ای هم بیارو شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش دو جفت یارو شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش ای دردمندان شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش